خب آم، تصور کنید تو صف ورود به یه باشگاه خیلی خیلی خاص و VIP ایستادین. یه باشگاهی که سیستم امنیتیش کاملا غیر قابل نفوذه، یعنی دسترسی به بخشای مختلفش بر اساس یه نقشه بی‌نهایت پیچیده کار میکنه.
از اون جایی که مدام باید کارت نشون بدی و چک بشی؟
دقیقاً، مدام باید کارت شناسایی نشون بدی، از گیت های مختلف رد بشی، نگهبانا بازرسید کنن و در نهایت عام به شما میگن که فقط تا همین نقطه حق ورود دارید.
آره، محدودیت مطلق.
درسته، بخشای ویژه تر مخصوص آدم های کاملا خاصیه و اگه از خط و خطوط قرمز عبور کنی، یعنی اخراج ابدی.
حالا شما که داری اینو میشنوی، تصور کن تو اوج این انحصار طلبی ناگهان یکی از راه میرسه، قفل تمام درها رو میشکنه، تنابهای مخملی جدا کننده رو میندازه کنار و درهای اصلی اون بخش فوق سری رو برای همه باز میکنه.
واو، چه تصویر جالبی.
آره، به این سفر ذهنی خوش اومدید. ما امروز تو این کاوش قرار هست دقیقاً درباره یه همچین اتفاقی صحبت کنیم، منتها توی مقیاس کیهانی و عظیم.
دقیقاً، یه زلزله واقعی. ما امروز رفتیم سراغ یه سری مناقع خیلی جذاب از جمله پژوهش آکادمیک دکتر دیوید دی سیلوا، تا ببینیم چطور یه متن باستانی تو عهد جدید، یعنی همون رساله به عبرانیان، تونسته نقشه های هزاران سال یهودیت درباره پاکی و نجاست رو کلن زیر و رو کنه
و دسترسی به حضور خدا رو کاملاً بازنویسی کنه.
آره، ما توی این بررسی عمیق می‌خوایم ببینیم چطور مرزهای این که کی حق داره به خدا نزدیک بشه شکسته شد و اینکه خب چرا این اتفاق الهیاتی برای دنیای امروز ما و برای شما که الان مخاطب ما هستید همچنان مهمه.
خیلی هم مهمه.
پس اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم. برای شروع فکر میکنم اول باید بفهمیم این مرزها اصلا چی بودن، چون خب اینا فقط یه سری قانون ساده مثل قوانین راهنمایی رانندگی نبودن، درسته؟
نه اصلا. ببین، وقتی ما امروز کلمه پاکی رو میشنویم، خب ذهن ما ناخودآگاه میره سمت بهداشت، مثلا شستن دستا یا تمیزی فیزیکی.
آره، مسواک زدن و دوش گرفتن و اینا.
دقیقاً. اما برای درک عمق این پژوهش ما باید ذهنمون رو ببریم به قرن اول میلادی. تو دنیای باستان، یعنی به طور خاص تو یهودیت اون زمان، سیستم پاکی و نجاست که بهش میگن سیستم لاویان، در واقع چارچوب نظم کیهانی بود.
یعنی فراتر از تمیزی شخصی بود.
خیلی فراتر. لاویان خب اسم یه طایفه‌ای بود که مسئولیت امور مذهبی رو بر عهده داشتن. اونا قوانینی رو تنظیم می‌کردن که تمام ابعاد زندگی آدم‌ها رو در بر می‌گرفت.
از صبح تا شب.
آره، اینکه کی تو چه زمانی با چه لباسی و بعد از انجام چه مراسمی می‌تونه به حضور خداوند نزدیک بشه. ببین، خدا تو ذهن اونا سرچشمه مطلق حیات و قداست بود. پس هر چیزی که به مرگ، بیماری یا از دست دادن حیات ربط داشت به طور اتوماتیک ناپاک محسوب می‌شد.
پس این یه جور نقشه سه‌بعدی و زنده بود که آدم‌ها و مکان‌ها رو با یه دقت خیلی وسواس‌گونه دسته‌بندی می‌کرد.
کاملاً یه سیستم به شدت طبقاتی بود که هویت روزمره آدم‌ها رو شکل می‌داد.
خب پس ما با یه مرزبندی خیلی سفت و سخت طرف بودیم. حالا برای اینکه بفهمیم نویسنده عبرانیان چه کار رادیکالی کرده، باید ببینیم درست قبل از اون چه خبر بوده. تو منابعی که بررسی کردیم، عام روشم هست که این رساله تو فضایی نوشته شده که از قبل تحت تأثیر یه فرد خاص بوده، یعنی پولس.
بله، پولس رسول.
آره، تو انتهای رساله حتی به تیموتائوس اشاره میشه که خب دست راست پولس بود. یعنی پولس قبل از نوشته شدن این متن اولین زلزله بزرگ رو تو این نقشه‌ها ایجاد کرده بود و مرز بین یهودی و غیر یهودی رو عملاً نامرئی کرده بود.
درسته، و ما نباید خاموش کنیم که این ادعای پولس چقدر برای مردم اون زمان شوکه کننده و عجیب بود.
یعنی در حد کفر بود براشون؟
تقریبا. ببین، تو نامه‌هایی مثل نامه به افسیان استدلال میشه که دیوار جدایی و دشمنی میان یهودیان و غیر یهودیان فرو ریخته. یعنی تصور کن به یه یهودی قرن اول که تمام عمرش بهش گفتن غیر یهودیا از نظر آیینی ناپاک هستند، بگی که خب حالا هر دو گروه پیش خدا برابرن.
قطعا مدرک میخواستن برای همچین حرف بزرگی.
دقیقاً. و اون مدرک غیر قابل انکار دریافت روح القدس بود. وقتی جامعه اولیه دید که غیر یهودیان هم بدون اینکه نیازی باشه اون قوانین پیچیده لاویان رو رعایت کنن دارن روح خدا رو دریافت میکنن، خب به این نتیجه رسیدن که اون نقشه قدیمی دستبندی نژادی دیگه کار نمیکنه.
اینجاست که همه چی به هم میریزه، چون خب این فقط یه تئوری فلسفی باقی نموند، وارد سبک زندگی روزمره شون شد. مثلا قوانین سفت و سخت رژیم غذایی کنار گذاشته شد. البته منابع میگن استثناءاتی هم بود، مثلا نخوردن گوشتی که برای بت‌ها قربانی شده بود، چون اونا میخواستن خط قرمز بین پرستش خدای یگانه و بت‌پرستی رو همچنان حفظ کنن.
درسته، اون مرز باید میموند.
آره، ولی بقیه مرزها پاک شد. حتی مفهوم استراحت تو روز سبت، همون شنبه ها، از یه روز فیزیکی تبدیل شد به یه استراحت ابدی تو قلمرو به الهی. اما ببین، اینجا یه چالش بزرگ ذهنی برای من پیش میاد.
بگو.
اگه اونا داشتن تمام مرزهای قدیمی رو مثل یه پاک کن از روی نقشه پاک میکردن، خب این یعنی ورود به یه هرج و مرج کامل، یعنی به نقطه‌ای رسیدن که بگن هیچ مرزی نیست و هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه.
خب نکته بسیار جذاب اینه که این دقیقاً همون ترسی بود که منتقدان اون زمان داشتن. اونا میگفتن شما دارین همه چیز رو نابود میکنین. اما تحقیقات نشون میده که مرزها محو نشدن، بلکه کاملاً تغییر ماهیت دادن و جابجا شدن.
یعنی چطوری جابجا شدن؟
یعنی زبان پاکی و نجاست هنوز با قدرت استفاده میشد، اما دیگه مبناش این نبود که شما تو کدوم قوم به دنیا اومدی یا مثلا برای نهار چی خوردی.
آها، پس مرز رفت جای دیگه.
دقیقاً، مرز جدید حالا بین یک مسیحی که بهشون میگفتن مقدسین و یک غیر مسیحی کشیده شده بود. اونا باور داشتن که از طریق یه تطهیر درونی و روحانی از بقیه دنیا جدا شدن، این مرز خیلی هویتی تر و عمیق‌تر از مرزهای قومی قبلی بود.
پس شما دیگه به خاطر نژادتون پاک نبودید، بلکه به خاطر ایمانتون پاک محسوب می شدید.
کاملا درسته.
بسیار خوب، پس نقشه طبقه بندی آدم ها کلن تغییر کرد. اما آها، این تغییر عظیم یه بحران لوجیستیکی و معماری فوری ایجاد می کنه.
چه بحرانی؟
خب اگه آدم ها دیگه بر اساس قومیت دستبندی نمیشن و همه تو ایمان برابرن، پس تکلیف نقشه مکانهای مقدس چی میشه؟ تکلیف معبد اورشلیم چی بود؟
آها، رسیدیم به جای حساس.
آره، چون معماری اون معبد دقیقاً تجسم همون مرزهای قدیمی بود. دیوارای بلند داشت با تابلوهای هشدار دهنده. حیات مخصوص غیر یهودیان تو بیرونی ترین لایه بود. بعد حیات زنان، بعد مردان، بعد کاهنان و اون وسط یه اتاق تاریک و مرموز بود به اسم قدس الاقداس، قلب تپنده معبد که یه آدم عادی هیچ وقت نمیتونست پاشو اونجا بذاره. با این معبد چیکار کردن؟
این یکی از درخشانترین بخشای رساله به عبرانیان هست. ببین، نویسنده با یه خونسردی عجیب تمام این معماری باشکوه رو کلن نادیده میگیره.
نادیده میگیره؟ یعنی معبد به اون بزرگی رو؟
آره، معبد مرمرین اورشلیم تو زمان نوشتن این متن هنوز پابرجا بود، اما نویسنده انگار نه انگار هیچ اهمیتی بهش نمیده. به جاش میره سراغ خیمه عبادت تو زمان موسی تو بیابون. من برای توضیح این ایده دوست دارم از مفهوم ماکت مقوایی یا دیوراما استفاده کنم.
ماکت مقوایی؟
آره، ببین، تصور کن یه معمار میاد یه ماکت کوچیک از یه آسمون خراش عظیم رو روی میز کارش میسازه تا بخشای مختلفش رو به شاگردانش نشون بده.
خب
نویسنده عبرانیان میگه تمام اون معبد زمینی، تمام اون حیات و اتاقهای تو در تو صرفاً یه ماکت و یه مدل سه‌بعدی آموزشی از معبد اصلی و آسمانی بوده.
عجب.
به دستور خدا به موسی تو سفر خروج اشاره میکنه که میگه دقت کن همه چیز رو دقیقاً مطابق الگویی بسازی که تو کوه بهت نشون داده شد. پس نویسنده میگه چرا شما انقدر درگیر این مدل آموزشی کپی برداری شده شدین؟
چه جالب. پس میگه نسخه اصلی یه جای دیگه است.
دقیقاً، ارتباط واقعی با خدا نمیتونه توی ماکت زمینی رخ بده. برای وساطت نهایی کسی باید وارد خود آسمون کراش اصلی بشه، یعنی قدس الاقداس تو آسمان.
اما صبر کنید، من اگه جای یه یهودی قرن اول باشم به شدت در مقابل این حرف گارد میگیرم.
چرا؟
خب مگه اونا تو اون زمان زندگی دعایی غنی نداشتن؟ ما متون باستانی آپوکریفا رو داریم که پر از دعاهای عمیقه. مزامیر داوود رو داریم که نشون میده اونا مدام با خدا حرف میزدن، گریه میکردن، ارتباط داشتن. پس چرا نویسنده عبرانیان اصرار داره که اونا دسترسی واقعی به خدا نداشتن؟ یعنی داره کل تاریخ معنویشون رو زیر سوال میبره؟
نه بگین، اون اصلا منکر این نیست که مردم با خدا راز و نیاز می کردن. اما یه تفاوت عظیمی قائل میشه بین دعا کردن از راه دور و حضور فیزیکی، قطعی و بیواسطه تو پیشگاه خدا.
یعنی کیفیت حضور فرق داره.
دقیقاً. بذار اینطوری بگم، تو سیستم قدیمی شما میتونستید دعا کنید، اما همیشه یه پرده ضخیم فیزیکی، یه کاهن واسطه و خون یه حیوان بین شما و خدا فاصله مینداخت. مثل اینه که شما بتونید برای کسی پیغام صوتی بذارید، اما هرگز اجازه نداشته باشید توی اتاق باهاش رو در رو بشینید. شما باید تو حیات بیرونی متوقف می شدید و تماشا می کردید که شخص دیگه‌ای به نمایندگی از شما جلوتر میره. سیستم قدیمی به یه بن‌بست رسیده بود، چون هرگز نمیتونست اون پرده نهایی رو پاره کنه.
پس اگه مکان قدس الاقداس حالا تو آسمان هست و دیگه روی زمین نیست، یه مشکل خیلی بزرگتر پیش میاد.
چه مشکلی؟
مراسم پاکسازی برای ورود با آسمان واقعی باید بی‌نهایت قوی‌تر از مراسم زمینی باشه. تو منابع می‌خونیم که نویسنده رساله نقد خیلی کوبنده‌ای به سیستم قربانی‌های حیوانی وارد می‌کنه. میگه تکرار مداوم این قربانی‌ها مخصوصاً تو روز کفاره یا همون یوم کیپور خودشون نشون میده که این سیستم اصلاً کار نمی‌کنه.
دقیقاً. نکته بسیار جذاب اینجاست. من برای درک این نقد همیشه مثال سقف سوراخ یه خونه رو میزنم.
سقف سوراخ؟
فرض کن سقف خونه توی روز بارونی سوراخه و آب چکه میکنه. شما یه سطر میذاری زیرش. وقتی سطر پر شد خالیش میکنی و دوباره میذاری سر جاش. سیستم قربانی های حیوانی دقیقا همون سقف گذاشتن بود.
واو، چه مثال دقیقی. شما هر سال تو روز کفاره مراسم رو تکرار می‌کردید، چون خود سوراخ سقف هرگز تعمیر نمی‌شد. تو عبرانیان 10:4 با صراحت میگه غیر ممکنه که خون گاوها و بزاق گناهان را از بین ببره. اون خون فقط میتونست آلودگی بیرونی رو پاک کنه تا شما بتونید وارد حیات معبد بشید.
آها، پس برای ورود به معبد آسمانی یه تعمیر اساسی نیاز بود.
کاملاً، یه شوینده خیلی قوی تر.
و اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه، چون مرگ عیسی مسیح رو به عنوان اون شوینده فوق قوی و کیهانی معرفی میکنه. اما آمان، من میخوام اینجا کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و یه سوال صریح بپرسم.
بپرس حتماً. نویسنده میگه به جای پاشیدن خون روی درپوش تابوت عهد تو معبد زمینی، عیسی با خون خودش وارد آسمان شد. اما ما باید این رو کاملا تحت و لفظی بفهمیم. یعنی عیسی واقعا با یه تشت پر از خون تو دستش وارد بهش شد؟ میدونم برای گوشای مدرن ما این شبیه فیلمای ترسناکه، ولی اونا واقعا چه فکری میکردن؟
سوال بسیار بجا و مهمیه. خب بله، برای انسان امروزی این تصویر یکم خشن و عجیبه. اما باید یادمون باشه برای یه یهودی قرن اول خون صرفاً یه مایه بیولوژیک نبود. خون نماد غایی حیات بود.
یعنی یه ارزش معنوی داشت.
آره، تو ذهن اونا خون یه ماده شوینده آینی بود که اثرات مخرب گناه رو میشست. با این حال نویسنده با زیرکی تمام این استعاره فیزیکی رو میگیره و تبدیلش میکنه به یه واقعیت معنوی. نه، عیسی با یه تشت خون وارد آسمان نشد.
خب پس چی بود قضیه؟
اون چیزی که واقعا اهمیت داشت و به عنوان اون شوینده فوق قوی عمل کرد، مایه فیزیکی خون نبود، بلکه اراده و اطاعت کامل عیسی از خدا تا پای مرگ بود. این فداکاری بی‌نقص بود که وجدان انسان را از درون پاکسازی می‌کرد، نه فقط سطح پوست رو.
جالب اینجاست که اون فقط سیستم قربانی رو نقد نمی‌کنه، بلکه کلاً سلسله مراتب کاهنان را هم در هم می‌کوبه.
کاملا.
ببین، کاهنان لاوی بر اساس شجرنامه خانوادگی انتخاب می شدن. اونا انسانهای جایز الخطا بودن. تو روز کفاره کاهن اعظم باید اول یه گاو نر برای گناهان شخص خودش قربانی می کرد تا تازه بعد بتونه برای مردم کاری کنه.
درسته. اول باید خودش رو پاک می کرد.
اما عیسی بدون گناه، پس نیازی به قربانی برای خودش نداره. و از اون مهمتر، اون بر اساس ژنتیک کاهن نشد، بلکه بر اساس چیزی که نویسنده بهش میگه یه زندگی نابود نشدنی، یعنی رستاخیزش به این مقام رسید
و این مراسم رو تو ابعاد کیهانی اجرا کرد.
دقیقاً همونطور که تو مراسم باستانی لاشه حیوان بیرون از اردوگاه سوزونده میشد، عیسی هم خارج از دروازه های اورشلیم مصلوب شد و همونطور که کاهن اعظم بعد از تموم شدن مراسم از تاریکی قدس الاقداس خارج می شد و برمیگشت پیش مردم، بازگشت دوباره مسیح هم با همین خروج تطبیق داده شده.
بله، و این انطباق تصاویر تأثیر روانشناختی شگرفی روی مخاطب اون زمان می زاشت. حالا بیا ببینیم نتیجه این فداکاری کیهانی چیه؟
خب چی میشه؟
وقتی این تعمیر اساسی انجام شد و درهای آسمون باز شد، فضایی که قبلا پر از ترس و لرز بود کلان دگرگون شد. تو سیستم قدیم پیام این بود نزدیک نشو وگرنه میمیری.
آره، خطوط قرمز خطرناک بودن.
اما حالا درهای معبد آسمانی بازه و ایمانداران با جسارت وارد میشن. این دیگه یه عبور مخفیانه از خطوط ممنوعه نیست. این یه بازگشت شادامانه به خونه است. پسران و دختران بدون ترس به خونه پدرشون تو آسمون قدم میذارن.
این تغییر فضا منو یاد یه استعاره زیبا تو فصل ششم عبرانیان میندازه. اونجا امید رو به عنوان یه تناب نجات توصیف میکنه.
اوهو، تمثیل قشنگیه.
من اینو مثل یه تیم کوهنوردی میبینم. عیسی مثل اون کوهنورد پیشاهنگ و حرفه‌ایه که از سخت‌ترین صخره‌ها عبور کرده، رسیده به قله و تناب صعود رو تو محکم‌ترین نقطه، یعنی درون خود قدس الاقداس آسمانی لنگر کرده.
دقیقاً.
حالا ما روی زمین از طریق این تناب امید به اون متصلیم. هرچی تو مسیر ایمان بیشتر پیش میریم، انگار داریم تناب رو میکشیم و به سمت آستانه حضور خدا بالا میریم.
تمثیل کوهنوردی دقیقاً همون حس متن رو منتقل میکنه. شما به یه نقطه امن متصل هستید. اما خب اینجا یه مسئله جامعه شناختی خیلی مهم مطرح میشه.
چه مسئله ای؟
وقتی قربانی نهایی انجام شد، خب بدیهیه که دیگه قربانی‌های حیوانی و رسوم لاویان ارزششون رو از دست دادن. اما این اصلا به معنی پایان کار ایمانداران روی زمین نبود.
یعنی بیکار نشستن؟
نه، اصلا واسطه ارتباطیشون تغییر کرد. بر اساس فصل 13، حالا که دیگه گاوی برای قربانی کردن نیست، اونا باید قربانی‌های جدیدی ارائه بدن.
این قربانی‌های جدید چیا بودن؟
قربانی ستایش، یعنی اعتراف علنی به نام خدا، نیکوکاری و انجام کارهای خیر و مشارکت و بخشش اموال به هم دیگه.
و در مقابلش هم هشدار میده که ترک کردن گرد همایی های کلیسایی حالا به عنوان یه گناه عمدی شناخته میشه که دیگه جبرانی براش نیست. من میخوام روی این نکته یه مقدار تعامل کنیم.
بله، حتما.
ما میدونیم که این جامعه مسیحی اولیه تحت فشارهای وحشتناکی بود. همسایه هاشون باهاشون دشمنی میکردن، طرد شده بودن. توی همچین شرایط سختی، اینکه کارهای سادهی مثل کمک مالی به همدیگر رو تبدیل کنی به یه تکلیف الهی و یه قربانی مقدس چقدر میتونست برای بقای فیزیکی و روانیشون حیاتی باشه؟
حیاتی تر از اونی که تصورش رو بکنی. اگه این موضوع رو از زاویه جامعه شناسی نگاه کنیم، میفهمیم که استفاده از زبان والای پاکی و قربانی برای کارهای روزمره تو اون شرایط یه نیروی محرک قدرتمند بود که این جامعه نوپا رو حفظ میکرد.
یعنی یه مکانیزم دفاعی بود براشون.
دقیقاً. وقتی شما از طرف جامعه بزرگتر طرد میشید، همبستگی درونی تنها راه نجاته. نویسنده با این کار بهشون یه هویت شکست‌ناپذیر داد. عملاً بهشون میگه شما یه مش آدم طرد شده و بیکس نیستید. شما کاهنان جدید کیهانی هستید که دارین مقدس‌ترین قربانی‌ها رو به معبد واقعی خدا تقدیم می‌کنین.
واو، این تغییر زاویه دید به کاراشون وزن الهی میداد.
آره، و اونا رو در برابر شکنجه و تبعید مقاوم می‌کرد.
واقعا شگفت انگیزه که چطور الهیات تبدیل میشه به یه ابزار بقا. خب ما تا اینجا به بررسی عمیق و تاریخی منابع و پژوهش دکتر دسیلوا پرداختیم، اما رسیدیم به همون سوال همیشگی برنامه ما پس همه اینا چه معنایی داره؟
آها، کاربرد امروزی.
آره، چرا شما به عنوان شنونده تو قرن 21 باید به این نقشه های باستانی اهمیت بدین؟ کاربرد این مفاهیم برای دنیای مدرن ما چیه؟
اینجاست که این پژوهش باستانی یقه ما رو تو دنیای امروز میگیره. این بازنگاری مستقیما ما رو به چالش میکشه تا یه نگاهی به نقشه های جوامع امروزی خودمون بندازیم.
یعنی ما هنوزم نقشه داریم؟
ما انسان‌ها عاشق کشیدن مرز هستیم. ما مدام تو ذهنمون آدم‌ها رو دسته‌بندی می‌کنیم. خودی‌ها و غیر خودی‌ها. خوب‌ها و بد‌ها. پاک‌ها و ناپاک‌ها. یا حتی مثلا مترقی‌ها و عقب مونده‌ها.
آره دقیقاً.
اما عیسی مفهوم باستاب دادن تقدس خدا رو کاملاً واژگون کرد. استراتژی قدیمی تو کتاب لاویان یه استراتژی کاملا دفاعی بود. می گفت مقدس باشید که تو عمل یعنی پرهیز کامل از هر آلودگی، کشیدن حصار و فاصله گرفتن از آدمای ناپاک.
یعنی همون چیزی که ما امروز تو فرهنگ طرد کردن یا همون کنسل کالچر می بینیم. یا تو حبابای سیاسیمون ما دور خودمون دیوار می کشیم تا با آدمای سمی یا اونایی که مثل ما فکر نمی کنن برخورد نداشته باشیم.
دقیقا همینه، چون استراتژی دیوار کشیدن از نظر روانی خیلی راحت‌تر و امتره. اما استراتژی جدیدی که عیسی آورد فوق‌العاده سخت‌تره. میگه رحیم باشید همونطور که پدر شما رحیم است.
یعنی مهربونی به جای حصار.
آره، این یه استراتژی مبتنی بر ساختار پل رحمته. البته منابع ما تأکید میکنن که این به معنی بی‌تفاوتی نسبت به اخلاقیات نیست.
یعنی هنوزم باید از جامعه محافظت کرد.
بله، اما خطر واقعی دیگه از بیرون و از آدمای ناپاک نمیاد. خطرناکترین آلودگی‌ها حالا درونی هستن. اختلافات داخلی، جنگ قدرت، بی‌عدالتی و سوء رفتارهای شخصی. تهدید از درون قلب ماست، نه از کسی که پشت در ایستاده.
این یه چرخش 180 درجه ای تو نگاه ماست. ما این کاوش رو با تصویر یه باشگاه VIP و درایی که قفلاش شکسته شده بود شروع کردیم. و حالا تو پایان میخوام شما که ما رو تو این سفر ذهنی همراهی کردید روی این سوال تأمل کنید. اگه عیسی مفهوم قداست رو از دیوار کشیدن دفاعی به یه پلی از جنس رحمت تبدیل کرد، چقدر از خطوط و مرزایی که ما امروز تو جامعه، تو سیاست یا حتی تو اعتقادات شخصیمون میکشیم در واقع مانع از همون بازگشت شادمانه به خونه‌ای میشه که خدا برای همه در نظر گرفته.
واقعا جای فکر داره.
ساختن دیوار خیلی آسونه، اما پل ساختن شجاعت میخواد. دفعه بعد که وسوسه شدید کسی رو غیر خودی یا نامناسب بدونید، به یاد بیارید که درهای اصلی و تنابهای مخملی اون باشگاه کیهانی از قبل از روی لولا در اومدن و راه برای همه بازه. تا کاوش بعدی روی این موضوع فکر کنید.